أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. در ادامه بحث تقلید عامی از عالم میخوایم ببینیم دلیلش چیه. تمسک کردن به بعض از روایاتی که میگفت بنشین تو مسجد و فتوا بده. آخون فرمودن رضوان الله تعالی علیه که وقتی حضرت مثلا به عوان ابن تقلب میفرمان دوست دارم بنشینی تو مسجد و فتوا بدی، ملازمت دارد با اینکه دیگران رجوع کنند به فتوای شما و عمل بکنند به فتوای شما. این بحث گذشته بود. اما یه ایرادی هم بعضی گرفتن، گفتن امام صادق علیه السلام وقتی به عوان میفرمان بنشین فتوا بده، ممکنه منظور امام چیز دیگه بوده، نمیخواستن دیگران تقلید از او بکنن، بلکه یه مقصودهای دیگه. مثلا یکی از مقصودها اینه که ازت میخواستن حق کتمان نمونه، با گفتن خود حق هی گفته بشه، حداقل مردم بشنون، هم از زبان امام بشنون، بعد از زبان عوانم بشنون، زبان دیگر. اما نمیخوان امام دیگران تقلید بکنن از عوان، ممکنه این منظور امام بوده. به عوان گفتم دوست دارم بنشین تو مسجد بیان کنی فتوا بدی تا حق کتمان نمونه. این یک احتمال. احتمال دیگه اینه که شاید منظور امام به عوان گفتن بنشین بگو تا شنونده از شنیدن عوان که شنید اینو به عنوان یه نفر حساب بکنه، بعد بره سراغ نفر دوم و سوم، از کثرت گویندگان اطمینان پیدا بکنه. خب اگه این باشه معناش به عکسه، یعنی پس مردم نباید به فتوای عوان عمل بکنه. ما داشتیم خواستیم بگیم از روایت که امام میخوان به دیگران بگن واجب است به فتوای عوان عمل بکنی، اما احتمال خلافش هم هست. این دو احتمال. یه بار دیگه پس تکرار میکنم، اصل روایت حضرت به عوان گفتن دوست دارم بنشینی تو مسجد فتوا بدی، فوری ملازمه درست کردیم، گفتیم وقتی به کسی میگن بشین فتوا بده، لازمش نیست که دیگران بیان قول او رو بگیرن و تقلید از او بکنن، ولو تو روایت این نبوده، اما ما اینا اضافه کردیم به حدیث و گفتیم منظور امام این بوده. پس امام دارن میگن تقلید جایز است یا حتی واجبه. اما الان احتمال دادیم که امام گفتن به عوان بنشین بگو تا حق کتمان نمونه، نه اینکه دیگران تقلید ازت بکنن. یا منظور امام اینه بنشین بگو تا مردم از گفتن تو بشنوند و گفتار دو و سه و چهار دیگران هم بشنوند، از تعدد گویندگان به اطمینان برسند، وقتی به اطمینان رسیدن عمل بکنن، اما تا به اطمینان نرسیدن عمل نکنن. امام چون میخواستن مردم به اطمینان برسن، گویندگان هی ترغیب میکردن که بنشینید بگویید. اینا احتمالاتیست که وجود داره. خب واقعا احتمالات هست، اما آخون نکته قشنگی رو جواب میدن و اونه که میگن ظاهر حدیث همون فتواست. ما نمیخوایم بگیم نسه، اما ظاهرش اینه که جناب عوان شما فتوا بده تا دیگران واجب باشد به فتوای تو عمل بکنه. ولو امام این تا دیگرانش نگفتن، اما اینا ما میدونیم نما لازمت دارد با هم. لذا 80% میگیم منظور حضرت همین بوده، 20% هم احتمالمون داره میریم که شاید منظور امام از گفتارش این بود که عوان بگوید تا حق کتمان نمونه، یا بگوید تا حق تعدد گوینده پیدا بکن. اونم یه احتمال غیر ظاهره و میدونید ظواهر برای ما حجته، ما ظاهر حدیث عمل میکنیم دیگه، اون غیر ظاهر ولو احتمالشو میدیم اما اعتنا نمی کنیم. خب گفتم دیروز یه شر ببینید یه شرایط بود اون زمان که خود امام صادق علیه السلام نمیتونستن علنی بیان تو مسجد بنشینن فتوا بدن، عوان میتونست. بعد عوانم که میرفت تو مسجد اینطور نبود مثل ما یه جلسه بشینن، اینطوری که نبود که. اگه اینطوری رسمی بود گاهی دوره اون مال حکومت میگرفتن میبایدندش، نه میشستن یکی دوتا میشستن و میشست توضیح میداد براشون مسترد به امام میگفت. چی؟ چرا گایم بوده؟ چون عوان شخصیت اجتهادی داره، یعنی قوانین اصولی دستش بود که از این قوانین اصولی بتونه فروعات فقهی متعددی رو بیان بکنه. نه نه دیگه میشه فتوا. ببینید یه وقت نقل قول میکنه اونو بگه روایت، یعنی ابان یخ میگه من سمعت و قول از صادق علیه السلام که حضرت اینو فرمودن، این بله این فتوا نیست، این نقل قول هست. اما اون که حضرت بهش میگن دوست دارم بنشینی تو مسجد و فتوا بدی برای مردم، این فتوا منظور همون فتوای مصطلح خودمون میشه که بنشین و نیازهای مردم هرچی هست میان شما رو نیازشون رو مورد جزئی باید فتوا بدی. چی تو فتوا میده؟ از اون کلیات که دستشه. بنابراین این فتوا میده، دیارانم باید عمل بکنند. تا اینجا شما الان داریم چیز دیگه میگیم، این اشکال شما هم اشکال خوبیست، اما اشکالی که الان گرفتن چیز دیگه بود که شاید گفتار امام که گفتن بنشین فتوا بده نه برای تقلید دیگران از عوان باشه، بلکه صرف اینه که ازت میخوان کتمان نموند حق، یا میخوان از گفتار عوان تعدد گاهی به وجود میاد، چون اگه عوان نگوید گاهی تعدد نیست، یه نفر گفته. اما ازت به عوان و به دیگران میگن بنشینید بگید تا از تعدد اطمینان حاصل بشه. خب اگه این باشد اصلا معنیش نیست که دیگران عمل نمی کنن به فتوای عوان، مگر اینکه تعدد به وجود بیاد. اما انصافا سخن صاحب کفایه درسته، جواب میده، میگن ظاهر حدیث همون فتوا دادن و وجوب اخذ دیگران از عوان، میگن اینا تلازم داره با هم، این ظاهر حدیث اینه. چه ظاهر حدیث این نیست؟ حالا ما تصورشو میخوایم بکنیم، چه ظاهر حدیث این نیست که دیگران از فتوای او عمل بکنند؟ وقتی که امام به عوان نگویند بنشین فتوا بده، بگویند بنشین اظهار حق بکن، یعنی له عوض میشه. اگه به عوان گفتن بنشین تو مسجد و حق رو بگو آشکار بکن، اگه یه همچین جمله‌ای رو میگفتن وقت احتمالش این زیاد بود که ازت میخواستن حق کتمان نمونه و حق تو زبان افراد مختلفه آشکار بشه. اما الان امام نگفتن اظهار بکن، گفتن بنشین فتوا بده. این فتوا بده یعنی دیگران نیاز داشتن به فتوا، میاد سوال میکنه میگه من یه همچی شکی برام پیش بده چکار کنم؟ ازت میگم بشین تو من چه فتوا بده و من دوست دارم مثل شما باشد، یعنی هم شما و هم نظائر شما. خب این هم یک نکته. و اما تو ادامه صحبت میفرمان روایات بالاخره ما پیدا کردیم که میگوید عامی مراجعه کند و تقلید بکنه. این روایت ها مضامینش مختلفه. باب 11 و 12 از جلد اول وسائل، همون اول وسائل باب مقدمه عبادات، باب 11 و 12 پر روایت، مثلا همینه وقتی مراجعه میکنیم میریم اصلا خیلی بحث توش اومده که باید مراجعه بکنه. خب روایات وقتی نگاه میکنیم یا جلد 18 وسائل اون بهتره، من اونو عرض بکنم، شاید جلد 18 وسائل که تو ابواب صفات قاضی وارد میشه اونجا هم خیلی از روایت ها داره. منتها روایت ها یه دونه روایت متواترن نیست که شما بگید تواتر داریم، بلکه روایت ها مختلفه با اختلاف مضامین و تعدد سندها، همه اینا رو ما میدانیم، ولیکن بعید نیست که ما ادعا کنیم که قطع به صدور بعضی از این روایت ها پیدا میکنیم. یعنی ممکنه یه خدشه ای تو بعضش بکنیم، بگم سندش درست نیست، این دلالتش واضح نیست، احتمالات دیگه داده میشه، اما وقتی همه رو با هم نگاه میکنیم روی هم رفته یقین پیدا میکنیم که بعضی از این روایت ها دیگه صادر شده، در نتیجه یقین پیدا میکنیم که تقلید قطعا جایزه است، ولو به تنهایی تک تک این روایت ها رو نتونیم همچین یقینی بهش پیدا کنیم، اما وقتی میبینیم 40 تا 50 تا روایت اینطوری هست میبینیم دیگه تقلید جایزه. بله تبادر معنوی بگیم، تواتر. به اینجا که میرسه میخوام یه مطلبی رو بگیم، اینا مقدمه چی نیست، برای یه نکته. ما تا الان یه مشکل داشتیم، الان مشکل دومی رو میخوایم حل بکنه. مشکلی که تا حالا داشتیم گفتیم آقا شما که طلب هستی دلیل بیار که کجا گفتن عامی میتواند مراجعه کنه به آله، دلیلشو بگو. خب یا دلیل کفایه رو ذکر میکنیم که تو فطرت انسان هاست که غیر متخصص به متخصص مراجعه میکنه، و یا اون دلیل های بعدی که بعدش آخون 4 تا دلیل رو ذکر کردن همه رو توش مناقشه کردن، اما به دلیل پنجم که رسید به روایت ها، روایت ها رو پسندیدن و گفتن بعضی این روایت ها خوبه. اما مشکل حالا اینجا حل شد، فهمیدیم که از روایت ها میتونیم استفاده کنیم. ما هم گفتیم روایت ها ارشادیه، نیاز نداشتیم دلمون رو به این روایت ها خوش بکنیم. دوباره میریم سر همون فطرت انسان ها که وقتی یه چیز نمیدونن به اون که عالم است مراجعه میکنن، ازش سوال میکنن. گفتیم این جبلی انسان هست. اما مشکل دوم اینه که تو بعض آیات قرآن نهی از تقلید کرده، اینا دیگه چیکار بکنیم؟ ما حالا بخواستیم دلیل بیاریم که بگه برو تقلید بکن، فسألوا اهل الذکر رو بهش تمسک میکردیم، حالا میبینیم یه آیاتی داریم که میگه لا تقفو ما لیس لک به، لا تقفو یعنی در قفای اینها نرو، تو قفا نرو یعنی تقلید نکن دیگه، دنبال نکن. لا تقف ما لیس لک به علم، آنچرا که برات علم به وجود نمیاد تو قفای اون نرو، این دنبال نکن. خب کسی که داره تقلید میکنه علم که براش حاصل نمیشه که، هم تو داره فتوا رو میپرسه اون مشاهدن بهش فتوا رو میگه، این که براش علم حاصل نمیشه. قرآن نهی کرده میگه دنبال این نرو، اینا چی بگه؟ این مشکل دوم. و آخون خیلی زیبا اول مشکل اول حل کردن که ساده تر بود، اول اثبات کردن که دلیل داریم که مراجعه کن به عالم، مراجعه کن به فتوا. ائمه علیهم السلام گفتن بنشینید فتوا بدید. با توجه به اینا پس اینا رو چکار کنیم؟ آخون میگه اینا رو تخصیص میزنه. پس مقدمه چینی کردیم برای این بحث، مقدمه رو دوباره تکرار میکنم. روایات تعدد دارد، زیاد است که میگه مراجعه بکن، تقلید بکن. این روایت ها با اختلاف مضامینی که داره، با تعدد اسانیدی که داره، اما لا یبعد که دعوای قطع به صدور بعض از روایت ها میتونیم بکنیم. حالا که یقین داریم بعض این روایت ها صادر شده، این روایت ها تخصیص میذاره دو آیه رو. اون آیه گفت تبعیت نکن از حکم زنی، آیه شریفه اینو میگه، ما لیس لک به علم، میگه در قفاش نرو، ان الظن لا یغنی من الحق شیئا. ای آیات اینطوری، آیاتی چی کلیه، ما حالا استثناء میزنیم. اما میگم هیچ جا از زن تبعیت نکن مگر در جایی که فتوا باشه. اونجایی که یه مشهد به فتوا میده، ولی فتوای زن نیست، اینجا عمل بکن. اینطوری میریم چرا؟ چی میشه؟ نه. همونه خبر واحده. این همونه داره میگه، چون همون خبر واحد هم همون است که مبنای فتوا میشه. همونه داره میگه. حالا تواتر بگیر، قطع بگیر. ببینید ما یه آیه داریم میگه تبعیت از زنون نکن، گمانها رو بگذار کنار. این کلیست. میگم الا جایی که فتواست، مرجعی که فتوا میده، ولو فتوای او زن نیست، شما تبعیت بکن. این استثناء میشه از آیه. منتها بحث به اینجا تمام نمیشه. حالا من دارم نقل قول میکنم و یه نکته دیگه رو آخون اینجا بیان میکند که خود من اون رو بیشتر میپسندم، و اون اینه که اصلا میتونیم بگیم آیات قرآن که میگه تبعیت زنون نکن، منظور تو اعتقاداته، نه تو احکام. اصلا موردشو دوتا میکنه. آیه شریفه میگه که وقتی به اینا میگیم، به این مخالفین میگیم چرا بت میپرستی، میگن انا وجدنا آباءنا علی امته، ما پدرانمونو به یه روشی یافتیم. امت اینجا یعنی امت نیستا. وجدنا آباءنا علی امتن، امتن از کلمه امه یا اموز، یعنی عملی که یقصد هذا العمل. وقتی یک کسی یه عملی انجام میده که عملش حالت امامت داره، یعنی دیگران هی نگاه میکنن و میخوان ازش تبعیت بکنن، اون عمل رو بهش میگن امت. لذا میشه عملی که مقصود به هست. انا وجدنا آباءنا علی امت و انا علی آثارهم مقتدون، ما دیدیم پدرانمون یک روش خاصی دارن و ازشون ما پیروی میکنیم، از آثارشون ما اقتدا میکنیم. این آیه 23 سوره زخرف هست. پس میتونیم ما این تو جواب بدیم به جای اینکه استثناء بگم. جواب اول استثناء شده، بگم آیه شریفه همه زنونه میگه تبعیت نکن الا زنی که از فتوای مشهد به وجود میاد، تخصیصش رو با همین روایاتی که گفتیم یقین داریم میزنیم. اما احتمال دوم اینه که اصلا اینا دو مورده، اون آیاتی که میگه تبعیت از زنون نکن اصول اعتقادات رو میگه، خداشناسی، امامت، قیامت، بحث اراده، جبر، این چیزا بحث اعتقادی، اون رو میگه باید یقین پیدا کنی، تبعیت زنی نکن. اما وقتی اومدی تو فتوا، فتوا اصلا کاری به آیه قرآن نداره، اون یه بحث جداییش که اول میکنید، هیچ اشکالی هم نداره. خب همین نمیخواد، نه بحث اصلا تو همین علم به رضایته. شما اینا مسلم گرفتید علم برزایت شارع رو، میفرماد ما میخواییم علم رضا شاره داشته باشیم برای ما کافیه. سوال سر همینه، از کجا علم داری به رضا شاره؟ اون داره اونه نمیگن خیلی خوب، حالا آیه قرآن میگه نه، وقتی آیه قرآن میگه نکن پس دیگه علم نداری، خدا راضیه، خدای متعال میگه تبعیت نکن. خب همین جوابش دارش، خب این جوابه. اشکال اصلا سر همینه که اگر خدای متعال نه کرده باشه معناش نیست که خدا راضی نیست. اینا جواب بدید، وقت دو تا جواب، یک این که خدای متعال کلی گفته است عمل نکن از زنون، بعد تخصیص میزنیم اونجایی که خدا به خصوص گفته تبعیت بکن همون فتواست، این هم تخصیص میزنیم. اما مورد جواب دوم که بهتره اینه، بگیم آیات قرآن که نهی از تبعیت زنی میکنه، اون تبعیت زنیه تو اصول اعتقادات است نه تو فروع. به فروع که میرسه یعنی رساله، از وضو بگیرید تیمم برو تا آخر بس دیات و این چیزا. خب بیارید یالا هرچه، همش همینه، یه مضمون داره. خب دلیلشو بگیم، ما هم نداریم میگیم، میخوام جواب بدیم. از یه طرف میدانیم خدای متعال به قول آقا، میدونیم آقا میگن خدا راضیست از عمل به زنون، که حالا باید این میدونی ما باید تازه اثبات بکن، ما اصلا دنبال همینه. این اول کلامه، اول آخون روایات رو درستش کردن، زمینه رو فراهم کردن، گفتن از مجموع روایت ها یقین پیدا کردیم که شاره راضیست که عامی رو مراجعه کنه به آله. حالا که این یقین برای ما حاصل شد، آیات قرآن ها تخصیص میزنی. چه تخصیص میدنی؟ وقتی بگم آیات قرآن شامله فروعم میشه. اما یه کار دوم با اون که بگیم آیات اصلا شامل فروع نمیشه، فقط اصول دین رو میگیره، اعتقادات رو میگیره. وقتی اعتقادات گرفت اصلا شامل فروع نمیشه. برای من مکلف تو اصول حق ندارم تبعیت زن بکنم، باید استدلال بکنم تا به یقین برسم. اما به فروع که میرسه چوری وضو بگیرم اینا، میرم به فتوای مرجع اونجا تبعیت میکنم، ولو زن نیست، کافی هست. خب اینا اول کلامه ما، یعنی شما اینا را شامس آقا اینا را مسلم نگیرید، اینا را اینا چیز که تو رساله خوندید اینا را، خیلی خوب ما اینجا داریم تازه هم نمیخوایم حلش بکنیم. این که شما میفرماد تو اعتقادات تقلید جایز نیست، و به چه دلیل تو فرو جایزه؟ به چه دلیل؟ اینا رو مسلم نگیرید تا اینجا تازه بشینیم حلش بکنیم. ولی که مسلم گرفت که دیگه این بحث اینجا معنی نداره، که ما اومدیم تقلید در فروع رو با روایت ها رفتیم جلو، که ما گفتیم حالت روایت های ارشادیست، آخون با روایت ها رفتن جلو، بعد میگن حالا که یقین داری شاعر راضی است تقلید کردن رو، پس اونجایی که شاعر گفته تقلید نکن، اونا یا باید تخصیصش بزنی یا بگو اون که اون اصلا موردش تو اعتقادات است، کار به فرو نداره. قیاس نکردن، ظاهر دلیله. نمیگه چون تو اعتقادات، میگه آیه قرآن میگه نه. خب اینا نگید شما، پس بحث اشتباه رفت تو ذهنتون، یعنی نگید قیاس داره با اعتقادات میکنه، اینا ذهنتون بیدید بیرون. اون که هست اینا، اخبار گفت تقلید بکن تو فرو، سوال اینه که پس این آیات چی میگه؟ آیات میگه تقلید نکن، کاری به اعتقادات اینا نداره دا. لا تقف ما لیس لک به علم، یا ان الظن لا یغنی من الحق شیئا، این آیات اینطوری، دو سه تا آیه اینطوری داریم تو قرآن. این آیات کلی داره میگه، کاری به اعتقادات اینا نداره که. جوابی که آخون میدن میخوان خودشون حل بکنن دیگه. بالاخره همین سوال از شما بکنم، بالاخره یه جواب بدید دیگه. اگه کسی به شما گفت، شما که میگید باید تقلید کرد، این آیه قرآن میگه تقلید نکن، جواب آیه رو بدید. ناچارید یکی از این دو تا جواب بدید دیگه. یا میگید آیه قرآن اصلا کاری با تقلید نداره، مربوط به اعتقادات. و یا میگید کار داره، هم اعتقاداتو میگید هم فروع میگه، اما فروعش ما استثنا میذاریم. چرا؟ چون دلیل خاص از شارع داریم که میگه تقلید بکن. معمولا این طور نیه، آخه دلیل رو نمیپرسه که. این کافی نیست. این تقلید همینه، اخذ قول غیر تعبده. اونم اهم، اما اون فتوا بده، اون ظهورش تو فروعه، اون که به عوان گفتن بنشین تو مسجد و فتوا بده. این فتوا ظاهرش همینه که مردم مرتب مسئله برشون پیش میاد، حالا یا تو نمازشون، تو وضوشون، غسلشون، تو معاملاتشون، و دسترسی هم ممکنه به من نداشته باشن تو مسجدشون، بیشن اونجا فتوا بده. بله، نمیگه ممکن نیست، چرا با ممکن میره جلو، میگیم ظهور دارد فتوا تو فرو. قطعا امام فتوا را قبول دارن، ظهورش هم بپذیرید شما دیگه کافی. حالا چه دیگه هم باشد اشکال نداره که، اما تا رفتی تو چه دیگه این آیه قرآن جلوتونو میگیره که به اعتقادات اگه رسیدید، اگه کسی خواست تو اعتقادات فتوا بده، ما میگیم نه، تو اعتقادات باید استدلال بکنه. حالا این بحثیست، اجازه بدید اینطوری بریم جلو. ما یه جنبه اعتقادات داریم که حالا بهش اصول دین میگیم، اما اصول میدونی لفظش اینا ناقصه، چون اصول دین 5 تاست، اما تو همون اصول اعتقادات هزاران عقیده ما داریم که زیر بنای هر کدوم از این اصوله. یعنی تو هم بحث خداشناسی، بحث صفات پروردگار هست که این همه بحث وجود داره که یکیش عدله، یا بحث نبوت همینطور، صدها مسئله زیر شاخه یه بحث نبوت. آیا پیامبران از ابتدا ولایت دارن یا نه؟ آیا ولایتشون قابل عزله یا نه؟ آیا ولایتشون کلیه است یا جزئیه است؟ آیا میتونن فتوای به غیر حکم خدا بدن یا نه؟ ده هم فرق وجود داره تا برسه به اینکه مثلا خونشون نجسه یا پاکه. از این ندیدید یا تو طلاب همین اومده که بول و قاعت امام و پیغمبر آیا نجسه یا پاکه. خیلی بحثای اینا همه بحثای اعتقادیه، صدها مسئله وجود داره تو بحثای اعتقاد. صحو النبی که شیخ صدو قائلن که میشه، از بحثای مهمه آیا پیامبر سهو میکنن یا نه. وقتی میگه معصوم، معصوم تا کجاست عصمت او؟ خب خیلی بحث هست. ما یه بحثای پس اعتقادی داریم، اسمشو هرچی میخواد بذارید. بحث اعتقاد بحثای فکریه، عقیدتیست، اسمشو بذارید اصول دین. اما اگه گفت اصول دین، یادتون باشه که 5 تا نیست، 5 میلیونه. اینطوریه بحثای اعتقادی. و یکم بحث فروع داریم. فروع هم وقتی میگیم فروع دین، این 8 فروع دین یا 10 تای کلیاتش نیست، بلکه باید بگید 500 میلیونه. واقعا اینطوره، نمیخوام اقرار بکنم. یعنی فقط نمازشو میگه 4000 باب داره که از هر بابش 10 ها مسئله داره. نماز تنهاش ببینید یعنی چند میلیون مسئله فقط نماز داره. حج که الا ماشاءالله، حج ای کسی تمام عمرش هم دنبال تحصیل مسئله حج باشه به پایانش نمیرسه. اونقدر مسئله داره این حج که واقعا متحیر. دیگه بگه 50 میلیون مسئله فقط حج داره، منتها این که عالم جواب میده چون کلیات دستش میاد. خب بله حالا اون عموده. حالا من چیز دیگه میخوام بگم، ما یه مسئله اعتقاد داریم، یه مسئله فقهی داریم. تو مسئله اعتقادی مرسوم همینه که آقا اشاره کرده که گفتن تقلید جایز نیست یا واجب نیست. واجب نیست تقلید، بعضی میگن جایز است، یا میگن کافی نیست، حالا تعبیرهای مختلف. کافی نیست علایت میگن تو مسئله اعتقادی باید شما دلیل داشته باشی، به عکسش تو فروع دینه. تو فروع دین میگن دلیل لازم نیست داشته باشی، مردم راحتن. تو فروع که میرسه فوری به یه مشتری مراجعه میکنن، هرچی میگه راحت عمل میکنن و میرن در مغازشون، میرن دنبال زندگیشون، همه رو میدازن گردن اون بنده خدا مشهد که عمرشو باید بگذرونه برای اینکه این مسائل با استدلال تحصیل بکنه. دیگران راحت میان سر سفره او بدون اینکه دلیل ازش بخوان استفاده میکنن. مثل یه پزشک میمونه که یه پزشک رو 20 سال 30 سال زحمت میکشه، دیگران راحت میان بهش مراجعه میکنن، اونم دلیل از پزشک نمیخوان چون نمیفهمن. سوال اینه چه فرقی هست بین اصول و فروع؟ یه بحث مهمیه. چرا در اصول گفتن ولو یه عامیه بی سواد میگن برای خدا شناسی باید دلیل داشته باشی، اما به فروع که میرسه میگن نه لازم نیست دلیل داشته باشی، ما تقلید بکن. فرق اصول و فروع چیه؟ یه بحث مهمیه. من چند تا نکته رو عرض میکنم که ببینید فرقاش چیه. یک، اینکه اصول اعتقادی کم است از نظر عدد. گفتم مثلا 5 میلیون، اما فروع یهو میرید 500 میلیون، یعنی عدد اصلا قابل مقایسه نیست. وقتی عدد تو اصول کمه میتوانیم استدلال برش بکنیم، اما تو فرو وقتی زیاد شد نمیشه. این یک فرقشه. لذا تو فرو هم میگیم که مجتهد باید کلیات رو اجتهاد بکنه، ولی تو جزئیات باید 500 میلیون قطعا عمرش کفاف نمیده. هیچ مجتهدی تا حالا، یعنی این هم که ادعا میکنن مجتهد متجزی یا مطلق، اگه مطلقا به این معنا بگیریم که تمام 500 میلیون فروع یا مشاهد استخراج کرد، قطعا نداریم. مثلا عمر انسان باید چند هزار سال باشه تو بده. همین مشاهدینی که اسمشون داره مشاهد مطلق، روزانه صدها مسئله از دفترشون داره سوال میشه، مسئله که تا بالی این مشاهد استخراج نکرده، مسئله جدید ازش میپرسن، اما کلیاتشو جواب میده. این یک نکته است که البته این جواب اول، اینا همچی که دارم میگم اینا همه قابل مناقشه است. شما هم تو کلی نپذیرید صحبت منو. اصول اعتقادی رو گفتیم کم است، اما در واقع اصول اعتقادی هم خیلی زیاده، خیلی زیاده. یعنی شما یه بحث خداشناسی رو نگاه کنید، اونقدر مسئله یه ریز داره که تا نرفتیم توش متوجه نیستیم. خیال میکنیم فقط یه بحث توحیده، اینطوری که نیست. ده ها مسئله توی فرق وجود داره. و همین نکته که الان دیروز از دان اومدن که شب احیا، خیلی این کار رو میکنن، قرآنی که باز میکنن رو سر میذارن، خیلی ها تفعول میذارن، میگه من اینجوری که باز میکنم میخوام ببینم که آینده من چیه. بعد که چرا روشن میکنن، یواش قرآن هم میره جلو صورتش میده چه آیه اومده، یه آیه عذاب اومده، همچین وا میره، میگه ما یه زد و زد سن گریه میکنیم بس این آیه عذاب اومده، بس ما عاقبتون جهنمیه. میان گاهی از ما سوال میکنم، میگه ما این آیه اومده این چی میگه این آیه، میگم چیزی نمیگه چیجوش. بعدش هم که تو تاریکی ها گفتیم قرآن رو سر بذارید و اون نیت گذاشه رو سر. خب روایت داره که خدا رحمت کنه تو لای صادقه، ایشون فرمودن یه موقعی که نه کردن از تفعول به قرآن زدن، و وقتی نهی میکنن یعنی این نمیتونه آینده شما رو مشخص کنه. ول کنید تفاعل به قرآن زاده یعنی چه؟ شما باید روشتون رو عمل صالح انجام بدید برید جلو، گناه نکنید عمل صالح انجام بدید. استخاره طلب خیر نیست، حالا میگیم استخاره اما در واقع میخواد ببینه این کار انجام بده یا انجام نده. تفاعل نمیگه انجام بدم یا نه، تو تفاعل میگه من قطعا میخوام انجام بدم، میخوام ببینم مثلا توی امتحان موفق میشم پیروز میشم یا مردود میشم. این استخاره نیست، استخاره اینه که من برم امتحان بدم یا ندم، اگه بد بیاد نمیره. تفاعل نمیگه نمیخوام برم یا نه، میگه من قطعا میرم، میخوام ببینم اگه خوب میاد آیه میگم من نمره خوب میارم، اگه بد میاد من نمرم کم است. یا جنگا داره میره تفاعل میزنه که تو این جنگ پیروز میشیم یا شکست میخوریم، میگه آیه خوب اومد میگه پیروز میشیم، آیه بد بیاد میگه شکست میخوریم. اینا تفاعل. حالا اون خودش استخاره بود که اصلا این کار رو بکنیم یا نکنیم. حالا اون یه چیز بالاتر از اینه، اون معنیش اینه که ما توکل میکنیم به خدا به جای استخاره. میگم قرآن رو باز کنیم توکل میکنیم، توکل اینه خواهمون دیگه، توکل رو حذفش کنید نه ما دیگه هیچی قبول نداریم. یعنی توکل ده ها آیه داریم راجع به توکل، توکل کن به خدا برو جلو دیگه. قرآن هم نمیخواد باز کنه، اگه توکل کردید فهو حسبه ان الله بالغ امره، لازم نگفته قرآن باز بکن که. پس این که حضرت امام میگن قرآن باز کن برای دل خوشی اینا هست، دل گرم شد و لا توکل به خدا بکنید خدا کفایت میکنه. خب یک مورد پس این شد که اصول اعتقادات چون کم است نسبت به فروع کمه، شاید این بوده که تو اعتقادات گفتن تحصیل یقین تحصیل دلیل، اما تو فروع گفتن چون زیاده گفتن برو بیم مشاهد چی میگه. میگه بخوای 500 میلیون تمام انسان ها بگن تحصیل دلیل بکنید واقعا زندگیشون به مشکل برخورد میکنه. این یک دو. نکته دوم این است که عرشبت ما تو فروعات قوه اجتهاد میخواییم اما تو اصول قوه اجتهاد نمیخواییم. هر مسئله برام پیش اومد میخواییم مسئله رو حل بکنیم. اینم یک فرقشه. وقت این باعث میشه که تو اصول قوه اجتهاد هم که نباشه، مثلا این کسی میاد میگه بسید علی خدا یکی است، ما لازم نیست قوه اجتهاد بهش تعلیم بدیم که، ما دلیل یگانگی برش میگی. اما اگه گفت به چه دلیل باید وضوع رو مثلا اینطوری بگیریم، یعنی نمیتونید دلیلش برش بگید. حتی میاد آیه قرآن بخونید بلد نیست، نه ظهور نه نس نه تخصیص، هیچی سرش نمیشه اینا رو که. باید یه قوه اجتهاد داشته باشه، صرف و نحو باید بلد باشه، منطق و فلسفه باید بلد باشه، تفسیر باید بلد باشه، او ده ها مسئله باید تو اصول بلد باشه. خب بلد نیست. اینم یک مشکل هست که فرق است بین اینو. نکته سوم استدلال در اصول آسانه، به طوری که برای پیر مرد و پیر زن، برای صغیر قابل تحصیله، برای عموم مردم. اما اجتهاد در فروع نه، برای همه حاصل نمیشه. یک کسایی که باید قوی باشن تو علم حاصل میشه. اینم یک فرقشه. لذا اگه کسی کند ذهن باشه پیر باشه دیگه نمیتونه اجتهاد تو فروع بکنه، یا خیلی بچه سال باشه نمیتونه درکش پایین باشه، یا درس نخونده باشه بی سواد باشه باز نمیتونه. یه مقدار. اما اعتقادات چرا؟ یه پیر زن وقتی پیغمبر بهش گفتن از کجا میگی خدا هست، داشت چرخو میچرخوند، از چه برداشت گفت از این فهمیده، گفت این حرکت نیاز به محرک داره، بعد نمیدید آسمان و زمین و خورشید و همه در حال حرکت هست، خب یه محرک بالا سرش، خدا نخواد حرکت بده، یه حرکت نمی کنه اینا. حالا ببینید این حرکتی که این پیر زن گفت دقیقا میاد تو فلسفه حرکت جوهری، یعنی خیلی جالبه که یک استدلال رو هم انسان ضعیف از نظر استدلال میتونه بهش استدلال بکنه، یه پیرزن میتونه بهش استدلال کنه، هم یه فیلسوف بهش استدلال بکنه. حالا تو به دو گونه میخوام بگم اونقدر بس وسیعه که قابلیت این رو داره، اما تو فقه میتونید این کار رو بکنید، بگید این اشهاده تو قسلو هم آدم ضعیف میتونه هم قوی، نمیشه، حتما باید قوی باشه تا بتونه استنباط بکنه. بعضیش طور نیست، بعضیش هست، اما آخرش همونم که ضروریه سا این طوریه. من توحید رو مثال زدم دیگه، توحید که ضروریه با اینکه ضروری است، اما یه پیرزن میتواند، عاجز نیست، میتونه استدلال براش بکنه، و شما یه روحانی میتونید براش استدلال بکنید، برای یه کسی که مبتدیه. بچه خودتون میاد میگه بابا به چه میگه خدا هست، شما با زبان کودکی باش حرف میزنید. به چه دلیل فقه رو بگید نه نماز بخونه؟ نه اون که اعتقادات است. به چه دلیل باید این طوری وضو بگیره؟ فرع سوال بکنی، اما اصل این که نماز باید بخونم یا نه، اون اطاعت از پروردگار، اون بس فرعی نیست، اون بس اصولی دوره، اطاعت از خدا رو نگید. اما فروعاتشو بگی، چرا باید تیمم طوری بکنم، چرا نماز آهسته بخونم، اونو بلند کنیم، اینا نمیشه استدلال بکنه، اینا همش استدلالاش قطعاً استنباط میخواد، و استنباط هم قوت میخواد، نیروی قوی میخواد، نیروی متوسط هم نمیشه. در مسئله معروف کنه ذاته، بله کنه ذات پروردگار رو گفتن تحقیق نکنید، اونم بحث دیگه است که به خاطر اینکه انسان نمیتونه احاطه به کنه ذات پیدا بکنه، اون به خاطر اینه. خب و ازیتو آفتاب را نره بله اگه زیاد انسان قور بکنه تو آفتاب اینا بشه یخت شل میشه و گاهی یه افکار خاص میاد تو ذهنش. الان من چی دیگه میخوام بگم، فرع اصول با فروع چیه، یه بحث مهمیه که چرا ما اومدیم اینا رو بینش فرق گذاشتیم، به مردم تو جامعه داریم میگیم تو اصول برید تحقیق بکنید، اما به فروع میگیم برید تقلید بکنید. این بحث جایی هم من ندیدم کسی این بحث رو بکنه، اگه هم کسی کرده است من اطلاع ندارم، اما بحث خیلی مهمیه که یه جاهایی جا دارد اینجا، مثلا آخوند یه اشاره ای دارند، اما این بحث رو عنوان باز نکردن به این شکل، و جا داره که ما این بحث رو بازش بکنیم. منم چون وقت نیستم تو هم کلیات شو میگم، ولی تمام این بحثایی که میگم هم قابل مناقشه است، قابل فروعاته، یعنی بعد از یک کتاب باید حرف بزنیم که این فرق چی بوده. فرق پنجم، چهارم، فرق چهارم اینه که اصول مبنای حرکت انسانه، اما فروع مبنای حرکت نیست. اصول و اعتقادات ها مبنای حرکت منه. این آیه 84 اسراء که میگه قل کل یعمل علی شاکلته، یعنی قل کل یعمل علی عقیدته، که بارها گفتم ما عقیدمون باعث میشه که مثلا صبح میام اینجا. عمل رو نگاه نکنید، عمل با چش دیده میشه، اما عقیده دیده نمیشه، اصل اون ریشه است که دیده نمیشه. ولی خیلی ها میتونن بیان اینجا و نمیاد، چرا نمیاد؟ عقیده نداره یا تو مخالفه. ما قبل از اینکه جمع بشیم دوره هم یه عقیده داریم، مثلا افراد اذان ظهر تو محله که گفته میشه از 1000 نفر ممکنه 100 نفر برن بچه، اون 900 تا چرا نرفتن؟ عقیده نداره، نگید عمل نداره. خب عملی که فهمیدم نداره، خب برو چرا نمیره؟ آتشو شده که یه گونی برنج میدادن مجانی، اون 900 تا زودتر از بقیه میدویده، پس چه اونجا عمل داره؟ ببینید یه عقیده است، یه اعتقاده که برای برنجش میگه اعتقادم برام بگیرم، برای نمازش میگه نه همچین اعتقادی ندارم. و تمام اعمال ما زیر بناش یه عقیده است. اون وقت که دعوا میکنیم زیر بناش یه عقیده است، اون وقت که دعوا نمیکنیم باز یه عقیده است، اون وقت که عوض میخوام فوش میدیم با اون وقت که فوش نمیدیم، همش یه اعتقاده. اون خانمی که چادر داره با اون که نداره، زیر بناش اعتقاده. وقت ما قبل از این که اعتقاد درست بکنیم اومده عمله بخوام تصحیح بکنیم، به بچه میگم سیگار نکش، زور گذاشیم رو عمل، در حالی که زور باید رو عقیده بذاریم. به بچه رسولش بذاریم گیم تو عقیده داری که سیگار خوبه، منم عقیده هم بده، بشین با هم بحث بکنیم، شما دلیل بیار برای چی میکشیم، منم دلیل میارم. اگه بتونم قانعش بکنم دیگه سیگار نمیکشه. یعنی ریشه رو باید حل بکنم. اون خانمی که بعد حجاب سو صداش میزنم میگم من دلیل میارم که برای شما چادر مشکی سر بکنه، من دلیل عقلی دارم. تا حالا هم 8 دلیل عقلی پیدا کردیم، حالا شاید آینده بتونیم بیشتر هم پیدا بکنیم. 8 دلیل عقلی داریم برای حجاب، برای چادر مشکی. من یه دونشو براش میگم، خیلی هم تا به حال شنیدن و چادری هم شده از اساتید دانشگاه دانشجوها خیلی بوده. گفتم اینه دلیل من، اینه. شما مگه دلیل داری بگو، من حرفام پس میگیره. وقت ما به جای اینکه این کارو بکنیم زور گذاشیم رو عمل، بگو باید این کارو بکنیم، باید این کارو بکنیم. این باید مال آمریکاییاست که دلیل ندارن، با چوباتون میافتن به جون مردم. من یه خانمی که روسری سرش بود فوری بیرونش میکنن از دانشگاه، اونا برن که دلیل ندارن. ما که دلیل داریم نباید رو عمل فشار بیاریم، رو فکر باید فشار بیاریم. و فکر دیده نمیشه، اینا دقت داشته باشیم. حالا این بحث خیلی بحث مهمیه که کل زندگی ما رو و اصلا روش تبلیغ ما رو در بر میگیره. که من آخوند وقتی میرم توی روستا، میرم توی دانشگاه، میرم توی محله، هر جا میره سخنرانی که میکنیم دلیل بیاریم برای مردم. وقتی که قرآن میفرماد که یدنین علیهن من جلابی بهن، بلا فاصله دلیلشو میگه، میگه چرا چادر رو بیاره نزدیک بکنه، میگه ذالک ادنا ان یعرفن فلا یؤذین. این دلیل عقلشه. میگه ای خانم مگه شما نمیخوای مورد اذیت واقع نشی؟ این دلیل عقلیه. اگه میخوای اذیت نشی باید به پاکدامنی شناخته شوی. پاکدامنی وقتی که چادر تو به خودت نزدیک بکنه، شد دلیل عقلی. پس قرآن هم داره با روش عقلی میره جلو. بله بلد بود تعبد هم بگه چادر رو نزدیک کن، تو چیکار داری برای چی من میگم؟ من بهت میگم این کارو بکن، اگه نکردی آتش جهنم است. یا نیروی انتظام میگم دستگیرت بکنه چه بکن. اون بحث فرعیه. من آخوند بحث اصلیه، من بحث عقلیه، باید از عقلی برم جلو. اینا رو تجربه کنید. حالا بیام تو بحث خودمون. تو اصول گفتن استدلال، تو فروع نگفتن. شاید یه فرقش اینه که اصولا مبنای حرکت انسانه، باید با دلیل عقلی محکم باشه، به این خاطر گفته. اما فرو که مبنای حرکت من نیست که، فرو میشه رفتار ظاهری من، دارم وضو میگم، نماز میخونم، مسجد میرم، اعتکاف میرم، حج میرم. این فرو کاره. ولذا تو فرو اگه تقلید بکنم زیاد خسارت ندیرم. البته تو فرو اگه بره طلب بشه تو حوزه و مشهد بشه به امام زمانش نزدیکتر است. اما اگر هم نرفت، رفت تو بازالا و تقلید کرد، زیاد ضرر نکرده. اما تو اصول چرا؟ تو اصول ضرره حاد میکنیم، لذا اونو راضی نیستیم. گفتیم همه باید دلیل داشته باشیم. اون یه بحث دیگه، ما فعلا بحث چهار ما داریم میگه، یکی یکی اینا را بحثشو با هم مخلوط نمی کنم. دور برگرم از اول بخوام بگم، دور برگرم همه را با هم بگم. موضوع بحث ما اینا به چه دلیل بین اصول و فروع فرق میگذاریم؟ چهارمیش اینه، تو اصول علتی که میگیم دلیل باید بیارید، شاید بخواد که اصول زیر بنای حرکت انسان، زیر بنا باید خیلی محکم باشه. مثل یه ساختمان نه، ساختمان وقتی میخواد بسازید میگه چرا این پیه دیوار اینقدر محکمش میکنی؟ در که اون پیه اون زیره اصلا دیده نمیشه، اینقدر سیمان میریزی، نمیدونم آهن میریزی برای چی؟ اما به تاق که میرسه اینا هرچی میره جلو هی شلتر میشه. جواب همینه که میگه اونا پیه دیواره، پیه انسان ها اون زیر بناش اصول اوناست و اصول باید با پشتوانه دلیل محکم بشه. فرو چون فرو اصل لازم نیست اینقدر محکم باشه، چون لازم نیست لذا اجازه داده شده که افراد تقلید بکنن. این حجاب خودش از فروه. بله حالا اونو من مثال بود زدم، اما این که میگم دلیل بیاریم به خاطر اینه که میخوایم باز با پشتوانه دلیل، میخوام ریشه اینو باز با دلیل محکمش بکنن. بله بله، این دوره میشه اعتقاد به اطاعت. بله حالا اگه او اعتقاد زیر برای ایمان به خداشو تقویت بکنی، اصلا لازم نیست استدلال برش بکنی، باید بگید خدا گفته، آیه قرآن گفته، آیه 59 احزاب بود خوندم دیگه، آیه رو برش بخونی بهتر از همه چی. اما الان اینا به درد نمیخوره دیگه. یعنی فرق الان گفتار آیه مطهری با زمان ما همین است. اون زمان آیه مطهری رضوان الله تعالی علیه جوری بود که اون کتاب ایشون که با استدلال‌های عمیق قرآنی رفتن جلو به درد خیلی ها میخورد، درد خود ما حوزویان خیلی میخورد، اما الان به درد نمیخوره. چرا به درد نمیخوره؟ به خاطر اینکه الان وضع از نظر ایمانه چون ضعیف شدن، شما باید دلیل ها رو بیان بکنید، بخواد تعبدن بگید حدیث گفته، آیه گفته، تفسیر آیه رو بگید، نمیپذیره. قطعا میپذیره.
اگر اون رو قبول
نده با عکس گفتید شما،
اگر باور نداشته باشه
بگید میپذیره. خب بگید میپذیره، مگر دیوانه باشه؟ بگید خدا رو قبول نداره، خیلی خوب، شما هم زرنگ دلیل عقلی برش میارید. الان مثلا این که میرم پیش دکتر مگه همشون خدا رو قبول داره؟ نه، اما چون دلیل عقلی دارد که باید از دکتر تبعیت بکنه، دکتر تا هم میگه این کار رو بکنه تبعیت بکنه. اتفاقا این نکته خیلی قشنگی سمیم، ما برای همین جهت میگیم که با دلیل عقلی کارتون رو محکم بکنید و نخواهید تعبدم برید جلو. من دو موردی هم هست انشاءالله فردا عرم سلام و عرم. سلام علیکم.
خیلی جالب نمیشه.